خب آماده این؟
بله.
بریم. من این
یک دو سه. من چیو دارم امتحان میکنم وقتی من اصلا
من میشنوم. نه درسته، خیلی هم خوبه. 3 2 1. سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم و شما شنونده اپیزود شماره 2 پادکست هپی اند هستید. متوجه شدید در اپیزود شماره 1 که این پادکست خیلی خود به خود شکل گرفت بدون اینکه مقدمه چینی بکنیم. حتی در واقع در زمان انتشارش هم خیلی ما بیمهابا منتشرش کردیم، چون یک روزنه اینترنت گاهی اوقات باز میشه و بعد میشه در واقع یه دفعه فایل آپلود کرد و من چون دسترسی به تدوینگر نداشتم فایل خام رو منتشر کردم. مزدک، من تا حالا این کارو نکرده بودم. مزدک صالحی در این اپیزود همچنان همراه ماست. سلام.
سلام، بازم روزتون بخیر، چون که ما روز دوباره دوره هم جمع شدیم و از اینکه به عنوان یک فایل خام جلوی شما نشستم خیلی خوشحالم. احتمالاً بازم خام منتشر خواهیم شد.
ما حتی کاورم بعد از اینکه ضبط کردیم برای لوگو، همیشه خب من با خورشید آزادی صحبت میکنم و اینها، همینجا جلوی مزدک تماس گرفتیم با خورشید، گفتیم کی آماده میشه لوگو، گفت بذار ببینم، حالا ببینیم. بعد آمادش کردم چطوری بفرستم، من گفتم ای داده بیداد، راست میگه، اینترنت هم که در دسترس همه ما نیست و گاهی اوقات میگم با یه وی پی انی یه دفعه شانسی باز میشه میتونی یه فایلی رو بفرستی. خلاصه درنگ نکردیم، چون من بد خط بودم، از مزدک خواستیم که بنویسه هپی اند، عکس گرفتیم شد کاورمون و منتشرش کردیم. نمیدونم شما کجای جهان هستید که میشنویدش یا شنیدید، هر جا هستید احتمالا در ایران احتمالا نیستین، چون در ایران اینترنت در دسترس نیست و ما یه خود زیادی دلمون خوش نیستش مزدک جان، داریم همینطوری انگار که تو کوه وایسادیم داریم بلند داد میزنیم، صدامون هم میره توی دشت و شاید یه بازتاب کمی هم داشته باشه، ولی ما داریم برای خودمون تولید میکنیم چون نمیدونیم مثلا کی ما رو میشنوه.
من خیلی با تو موافقم، فکر میکنم که همه این کارها در راستای اینه که بدونیم که آیا هنوز زنده ایم یا نه. یعنی اگه توی کوه هم داد میزنیم به خاطر اینکه این خیال رو داریم که اون صدایی که داره بهمون پژواک میکنه و برمیگرده، انگار کس دیگری هم توی کوه هست و داره انگار صدا میکنه. آره. و خب اگر که این کارا رو نکنیم که خب واقعیت اینه که زنده نیستیم. یعنی تا کی مثلا مقرر انسان که به آشپزی کردن، غذا خوردن، دستشویی رفتن، حموم کردنش زنده نیست، احتمالاً با یه سری چیزای دیگه زنده است دیگه. من فکر میکنم نجارم به واسطه نجاری کردنش زنده است، کسی که پادکست ضبط میکنه، کسی که کتاب میخونه به واسطه کتاب خوندنش زنده است، کسی که مینویسه به واسطه نوشتنش. همینه، یعنی مجبوریم این کار رو بکنیم. آره خوشخیالیم، بله خیلی خوشخیالیم، صادقانش اینه که از بیرون بسیار احساساتی و هیجان زده و کار بیهودهی به نظر میاد. بله من کاملا اینو درک میکنم.
دیشب چهارشنبه سوری بود، ما نتونستیم ضبط بکنیم چون تقاطق و صدا اینا از ظهر زیاد بود و اینا.
ما مهمون داشتیم.
آره دیگه، مزدک هم گفت ما مهمون داریم و مزدک بعد آشپزی میکردی نه؟
بله داشتم آشپزی، همین
ضبط نتونستی بیای اینها و خب خیلی طبیعی بودش و برای من مزدک خیلی وضعیت عجیبی بود. همیشه چهارشنبه سوری ها من میترسم میرم یه جای قایم میشم این گربه ها و اینها، چون سر و صدا، غافلگیری از صداهای بلند منو ناراحت میکنه و اصلا جا میخورم، میترسم و ابایی هم ندارم از این که بگم میترسم. تو نمیترسی که؟
من باز همون، چرا، خیلی خیلی زیاد، خیلی زیاد میترسم. من بسیار آدم ترسویی، من از بوی زحمه تخم مرغ خیلی میترسم، من از خوردن ماهی خیلی میترسم.
جدی؟
من از خوردن غذاهای جدید خیلی، من همیشه این شکلی هم که باشه، اصلا فرض کنیم که ما میریم کشورهای مختلف یا شهرهای مختلف، بذار این شکلی بهت بگم، من از اهواز تا چابهار فکر کنم در یک سفر مثلا یکی دو ماهه یه عالمه رستوران رفتم و جاهای مختلف اقامت کردم، همش رو کباب کوبیده خوردم، همش رو. یعنی اصلا میدونی من از یادم که هر کشوری برم، حالا خیلی سفر چیز که نمیرم، ولی هر کشوری برم، هر شهری برم، تکلیفم خیلی معلومه. من آش دیوونه کباب کوبیده. من به نظرم مثلا بعد چرخ کباب کوبیده مهمترین اختراع بشره واقعا. یه چیز دیگه هم هست.
جیم.
نه واقعیت اینه که چرخ دومه، کباب کوبیده اوله، چرخ دومه و شیاف دیکلوفناک.
اوه خیلی کمک کننده،
اصلا بی نظیر. یعنی که انهو شما تازه از زهدان مادر بدون هیچ درد و در فراغت در این زندگی میکنه. واقعا چیز مهمی به نظرم، خیلی اختراع شگفت انگیزی.
هر حال این پادکست هپی اند برای من یه تجربه متفاوتی، وسط جنگ بعد یه خورده چون آدم وسواسی هم هستم همیشه باید فایل بره با تدوینگر موسیقی درست انتخاب بکنیم، اون تیکه های اضافه رو پیرایش بکنیم و اینها. من احساس کردم وقتی این منتشر شدش هپی اند، احساس کردم که مثلا با کمترین میزان لباس تنم رفتم توی خیابون وایسادم، یعنی احساس برهنگی میکردم، ولی در این حال برام هم جالب بود. یعنی احساس کردم که خب شاید اقتضای این وضعیت موجود اینجوریه که اینطوری هم ما منتشرش بکنیم دیگه، صبر نکنیم، شاید دیگران دلشون بخواد صدای ما رو از ایران بشنون. و حالا چون صدامون رو از ایران میشنویم بگم که درسته که ما در وضعیت پیچیده جنگی هستیم، پیچیده جنگی. هر روز اول مثلا یه شایعه میاد که فلان فرد در واقع در ساختار قدرت در واقع کشته شده، اتفاقای متعددی داره رخ میده، یه دفعه صداهای انفجار میاد، شما نمیدید، بهتون احساس میکنید این دایره انفجار داره نزدیکتر میشه. ولی چهارشنبه سوریه دیشب به من غافلگیر کرد، مردم همه انگار در واقع آماده این بودن که نزدیکشن به هم، با هم دیگه گپ بزنن، بخندن، شادی بکنن، و این برای من خیلی جالب بود و من خیلی خوشحال شدم که هنوز در واقع انگار جنگ داره کار خودش رو میکنه، مردم و زندگی، به عبارتی زندگی داره کار خودش رو میکنه. این خیلی عجیب نی؟
چرا؟ خیلی خیلی هم عجیبه واقعا. به اضافه اینکه یه اتفاقی که دیشب داشت میافتاد، حالا من و شما چون توی یه شهرک زندگی میکنیم نمیدونم متوجه این قضیه شدین یا نه، هر صدایی که میومد به واسطه ساختمونها یه پژواکی هم میکرد، یعنی انگار صدا میخورد به بدن این ساختمونها و هی ادامه امتداد پیدا میکرد. این که خیلی اتفاق عجیب و جالبی بود. ولی یاد یه چیزی افتادم، این که شما در مورد این گفتین که ما ادیت نکردیم، یعنی در واقع ویرایش نکردیم فایلو، یاد این افتادم که صداقت خیلی زیاد یا این که من تمام آن چیزهایی که تو ذهنم هست رو بگم از خودم، در مورد شما هم دارم میگم که بدون ویرایش انگار بدون لباس و اوریان رفتیم جلوی سریال، این بیشتر از به عقیده من بیشتر از این که شبیه یک جور مظلومیت باشه و من رو بی سلاح کنه، به نظرم برعکس شبیه یک حمله بسیار همه جانبه است. دارم فکر میکنم که وقتی تو همه آن چیزی که در ذهنت رو بدون ویرایش در اختیار آدم ها میذاری، همه آن چیزی که در ذهن و دلت رو صادقانه در اختیار آدم ها میذاری بدون اینکه ویرایشش کنی، انگار سلاح اونها رو برای اینکه از قسمتی به تو حمله کنن داری میگیری، داری میگی من همه چیمو دارم بهتون میگم، بنابراین از هیچ کدوم اینا دیگه نمیتونید سوء استفاده.
عین اون آقای نویسنده اپیزود قبل اسمشون چی بودش که صریح و صریح خودشون رو در واقع در معرض دید مخاطب خودشون قرار داده بودن که گفتن که پراگ زیباست و دوست دختر من بسیار زیبا.
آقای بینه
توی اون اپیزود هم اشاره کردی که خیلی صریح اومد نقش خودش رو نشون دادش و فرصت اینو برای مخاطب نذاشت که بگه که کدومی که از این شخصیت‌ها شخصیت خود نویسنده است که داره خودش رو در لابلای خطهای متن نوشته شده قرار میده. به ادبیات جنگ توی اپیزود قبل پرداختیم، خواسته و ناخواسته. این اپیزود هم اگر موافقی یه خود نگاه بکنیم به همین ادبیات جنگ. تو گفتی که خیلی ها بهتره که ننویسن الان اگر نویسنده هستن، صبر بکنن که اون به نوعی اون هیجانه تبدیل بشه به یک تفکر و اون تفکر تبدیل بشه به یک به نوعی نگاه خلاقانه به مسئله و بعد بنویسن. ولی ما نمونه های زیادی در تاریخ ادبیات کم و بیش میبینیم که در همون زمان رخداد جنگ دارن مینویسن و اتفاقا خیلی هم نشأت گرفته از احساسات عمیقشون نیست، اتفاقا دارن خیلی مستند روایت میکنن که چه رخ میده و حتی اون نگاه خلاقانه خودشون رو وارد میکنن. مثال هایی داری که راجبش صحبت کنی؟
آره قطعا. من فکر میکنم که اونهایی که میتونن بنویسن، صادقانش اینه که این یکی از راههایی که ننویسید و بیاندیشین تا احساساتتون تبدیل بشه به احساسات اندیشیده شده و قلم از دریچه ذهن نه از دریچه دلتون بیاد روی کاغذ. میدونین؟ یعنی چیزی که داریم میگیم همزاد پندارانه باشه برای همه آدم هایی که حتی درگیر جنگ نیستن، به خاطر همین ما نباید تحت تاثیر احساساتمون باشیم. آره نمونه های شگفت انگیزی هستن حداقل یکیشونو بخوام بگم. ببین در مورد لورن بینه یه چیزی بگم چون میخوام اشاره کنم به نویسنده مورد علاقه خودم. نویسنده مورد اینم بگم، اول من نویسنده مورد علاقه سعی کردم از یه جایی به بعد نداشته باشم، چون آدمو میندازه تو این بازی که چون این آدم نوشته و من عاشقشم
یه جور تعصب میاره.
دقیقاً بنابراین من دو تا نویسنده مورد علاقه دارم، یکیش یوسا یکیش جولیان بارز، ولی من نمیگم اینا نویسنده مورد علاقه. همیشه کتاباشونو میگم و همه کتاباشون شاهکاره طبیعتا. یوسا در مورد برندگان گونکور میگه که گونکور یکی از جوایز مهم ادبی جهان و متعلق به فرانسه است، میگه که من 30 سال بود فکر کردم که برندگان گونکور رو نباید خوند تا زمانی که رسیدم به این کتابه. واقعا اون کتابی که راجعش حرف زدیم، آقای لورن بینه که توی فارسی نشر ماهی منتشرش کرده، به نظرم خیلی و ترجمه خیلی خوبی هم داره، خیلی کتاب خواندنیه. اما کسایی که تو جنگ نوشتن واقعا هم خوب نوشتن، احساسات زده نیستن، یک خانومیه در 1941 1942 1943، اینا سالهاییه که جنگ جهانی داره به اوج خودش میرسه، جنگ جهانی دوم داره به اوج خودش میرسه و اتفاقی که میفته اینه که جنگ جهانی خیلی ویژه است از این بابت که مخصوصا یه کشورهایی توش یه نقش‌های عجیب غریبی دارن. مثلا ایتالیا خیلی نقش عجیب غریبی داره، اینکه ایتالیا با متحدین و ما فعلا راجبشون میگیم آلمان، ایتالیا و توی آسیا هم ژاپن، اینا شاخصاشون. درگیری با متفقین روسیه، فرانسه، انگلیس و از طرفی آمریکا، قطعا عثمانی یا ترکیه فعلی و بسیاری از کشورهای دیگه مثل رومانی، مثل فنلاند، اینا همشون یه سری نقشایی دارن ولی ما فعلا میذاریمشون کنار. ایتالیا یه ویژگی خیلی مهمی داره، اونم این که حالا برش برمیگردم به رمان مالاپارته به نام قربانی، ایتالیا یه ویژگی خیلی مهمی داره، اونم این که 1943 از متحدین جدا میشه، اعلام بی‌طرفی هم نمی‌کنه، میره توی متفقین. یعنی کاملا یک نامردی میکنه در حق
زمان موسولینی که نیست. این
فکر میکنم آخر دقیقش رو نمیتونم بگم، ولی جنگ رو ایتالیا با موسولینی شروع میکنه اما با موسولینی به پایان نمیرسه و به خاطر همین ناگهان از جبهه متحدین جدا میشه و میره تو جبهه متفقین. این شاید به این دلیله که یعنی در واقع این چطوری بگم، این خصومت قدیمی آلمانی ها با ایتالیایی ها یه ذره به خاطر جنگ جهانی هست که اینها ما رو رها کردن در جنگ. میدونین 1941 دقیقاً زمانیه که آلمان در جنگ پیروز مطلقه، داره اروپا رو با سرعت در می‌نورده، لهستان چک و بسیاری از کشورهای دیگه که تا میرسه به روسیه، حالا وارد جبهه روسیه شده و توی جبهه روسیه آروم آروم ما داریم شکست‌هایی رو از آلمان می‌شنویم. یه نویسنده‌ای داره همون سال‌ها آلمان به نام آنا زگرس، ما توی فارسی ازش رمان‌های خوبی داریم، اصلا فارغ از اینکه خود رمان‌هاش بی‌نظیره، یکی از رمان‌ها رو خانم ستاره نوتاج ترجمه کرده، عجب مترجمی، به نام ترانزیت نشر ققنوس منتشر کرده، و یکی دیگه از رمان‌ها هم مرده ها جوان میمانند، علی اصغر حداد ترجمه کرده، اونم عجب رمانی. ویژگی آنا زگرس اینه که در جنگ از جنگ مینویسه اما هرگز اون چیزهایی که ما تو جنگ توقع داریم که اون طرف سیاستمدارهای کشور خودش رو بگیره، طرف نظام‌های حاکم رو بگیره. همون جوری که بسیاری از رمان‌ها در جنگ جهانی دوم هیتلر رو مقصر دونستن، موسولینی رو مقصر دونستن، آنا زگرس از این روی کرده خیلی فاصله میگیره.
خب ایشون کجایی هستن؟
آلمانی.
آه
بله بله. یک خانم متحور و شجاع آلمانی، ادبیات بسیار زیبا، یعنی من دارم ادبیات رو از قصه جدا میکنم، قصه بسیار پرکشش، ادبیات جالب، ادبیات اندیشیده شده. وقتی دارم راجع به ادبیات حرف میزنم منظورم ترکیبی از کلمات، ترکیبی از جملات آهنگین و موزون و پرتمطراق و کلمه هایی که به یاد ما میمونه، به اضافه اینکه روایت رو خیلی خوب میشناسه و احساسات انسانی. یک ویژگی بی‌نظیر آنا زگرس که خیلی هم ویژگی جالبیه اینه که اون میتونه جنگ رو بی‌طرف ببینه، با اینکه توی آلمانه ها اما جنگ رو بی‌طرف میبینه، و با اینکه بسیار آسیب دیده ها اما جنگ رو بی‌طرف میبینه. جنگ رو بی‌طرف میبینه به این معنی نیست که من طرفدار کسی نیستم، به این معنی که اتفاقا من همه رو مقصر میدونم، حتی خودمو. آنا زگرس یه جمله خیلی معروفی هست توی مرده ها جوان میمانند که 5 تا راوی داره و این راوی ها از قشرهای مختلف جامعه، هم از کارگران، هم از یک افسر ارتشی نازیه، و یه جایی میگه که در واقع داره به مردم نهیب میزنه، میگه که آره هیتلر جنگ را انداخت، اما شماها یادتونه وقتی که جلوی مقر رایش هیتلر از ماشین پیاده میشه، داره به مردم میگه جلوی مقر رایش وقتی هیتلر از ماشین پیاده میشد انقدر چرخهای لاستیک ماشینش رو شما زنهای آلمانی میبوسیدین زنگ زدن که لاستیک ها قرمز میشد.
من یه لحظه ببینم راحت باشیم
از آنا زگرس بگم. نه آخه پرده ها هم کشیده است و نمیتونم راجع به درخت بی حرف بزنم. ترجیح میدم که وایسم تا آقای صفاریان بیان. من باید مخاطبینم سرگرم کنم. آقای صفاریان پور سلام، روزتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من از جان پانه میشم.
فرشاد نگهدار دوست خیلی خوب من.
خوشحالم اینات. ما هم دیگر دیدیم. من پانه شدم بخاطر اینکه نخواستم نویز ایجاد کنم. همه اتفاقا افتاد ولی به
فرشاد خوبی؟ نمیشینی پیشمون؟
اگه پیشینی ما داریم پادکست هپی اند رو ضبط میکنی. حالا که اومدی
وسطش بیام
وسط هپی اند. خب من یه میکروفونم اینجا هست، شانسی که میتونم خطشو باز بکنم اگه فرشادم صحبتی داشت. آها جدا
سلام میکنم.
آها قربونت مرسی. ها
بغلت کردم؟
نه بغل نکن، بیا پس بغل کنم دیگه. ای بابا وسط ما نیده بودیم هم دیگه. تو
خوبی؟ نه من هم میتونم بغلتون کنم اگه دلتون میخواد.
حالا ممکنه شنونده هامون بگن که حالا
اگر که من خیلی دارم میخواد بغلتون کنم در
بغل.
حالا ممکنه شنونده هامون بگن که حالا شما چقدر همچین مثلا روابط خودتونم به همینجوری وارد پادکست کردین. مجبورم دوباره یادآوری بکنم که این پادکست ما نمیتونیم براش ادیت بذاریم، یعنی تدوین نمیتونیم براش انجام بدیم، فرآیند تدوین رو و همینطوری داره منتشر میشه دیگه و امیدوارم که حالا میشنوید خوشتون بیاد. چی؟ قطع هم نمیکنیم، پخشش هم نمیتونیم بکنیم، یعنی خیلی شانسیه دفعه
اگر
یه جای آره هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. داشتین راجع به اون خانم نویسنده
آنا زگرس خانم آره. آنا زگرس ویژگیش اینه، یعنی گفتم یه بار دیگه جمله رو میگم برای اینکه جمله به نظرم شگفت انگیزه، داره راجع به مردم آلمان میگه. مخصوصا به خاطر اینکه مردم آلمان خیلی پشت هیتلر رو بعد از جنگ خالی میکنن، یعنی در واقع همه چیز رو میندازن گردن هیتلر و میگفتن اون یک فرد خونخواره، همونجوری که در مورد موسولینی هم بعدن میگن، معتقدن که اون یک فرد خونخوار متجاوز بسیار ترسناک و روباوره، ولی در نهایت به این نتیجه میرسن. یعنی آنا زگرس بهشون میگه که مردم آلمان شما یادتون نره که وقتی که هیتلر می اومد وای میستاد جلوی مقر رایش و از ماشینش پیاده میشد انقدر لاستیک های ماشینش رو میبوسیدین که قرمز میشد و شما بعد از جنگ
به خاطر ماتیک خانم.
بله به خاطر ماتیک خانم. و ما هنوز موسیقی هایی رو میشنویم حتی از مارلین دیتریش یا خیلی های دیگه که اون موسیقی ها هنوز موسیقی های احساساتی مال مردم هن. اما مردم هنوز آلمانی ها در مورد مستندهایی که از آلمان ساخته میشه سعی میکنن خودشونو مبرا کنن که بله ما در اون دوره نبودیم، ما هیتلر رو نمیخواستیم، اما آنا زگرس یادآوری میکنه که شماها این کارو کردین. بنابراین انگار یه جورایی تقصیر جنگو نه فقط بر عهده سیاستمداران بلکه در عهده همه مردمه.
در واقع ایشون معتقده که همه شریکن توی پیدایش شخصیتی مثل هیتلر، تفکر رایش سوم و تمام اون ماجرایی که منجر به جنگ جهانی سوم شد.
دقیقاً همینجوری.
خوبیش اینه که اون موقع توییتر نبوده و الا خانم آنا رو در واقع فکر کنم
با خاک یکسان
میکنن که اگرم داری میگی اینو الان وقتش نیست، الان وسط جنگ جهانی دومه و ما بی تقصیر بودیم، تقصیر گردن نمیدونم خود هیتلر رو، نمیدونم هیملر رو، نمیدونم همه اون شخص سومه که توی اپیزود
هایدریش و بعدم آیشمن.
آیشمن
یه چیز یاد یه چیزی افتادم که از سریال مورد علاقه من و شما، اونم اینه که یه جایی هست که هی همه میگه الان وقتش نیست، الان وقتش نیست، دایی جان میگه هر موقع ما اومدیم یه حرفی بزنیم همه میگه الان وقتش نیست.
دایی جان ناپلون.
بله.
ارجای جالب بود توی اپیزود قبل، ولی گفتی یه کتاب دیگر رو میخوای راجعش صحبت کنی به نام قربانی.
قربانی اثر مالاپارته، کورتزی و مالاپارته.
ما خب خواسته یا ناخواسته بخشش رو اسپویل میکنه. تو این کتابو خوندی فرشه؟
نه من اصلا خیلی جالبه برام که اومدم به تو سلامی بکنم بعد خیلی وقتم از پشت میکروفون نشستم و خیلی حس خیلی دارم تنش.
اینا
چی نه؟
نه گفتین خیلی وقت پشت میکروفون
هیچ چیزی
بیزیر
گفتم شوهرم یه پادکست میخواییم شروعش کنیم سال هاست
آره.
ولی خیلی خوشحال شدم یه دفعه اومدم بعد به میکروفون دادی اصلا یه دفعه تریبون نداشتم چند خیلی وقت بود یه دفعه بهم تریبون دادی توت
فرنگی ها میل
کنیم مزدک توت فرنگی های بهار امسال هم آورده برای ما بنایید
خیلی خوشگلم
خیلی خیلی
فقط خوشگله نه
مزهش هم خوب بود من یه دونه امتحان کردم فرشت تو نمیتونم بگم که گرفتار شده بودی اسیر بودی یا هر چیزی ولی به هر حال آزاد شدی فکر کنم از یک همنشینی طولانی خانوادگی
آره خیلی بهم سخت گذشت واقعا ولی خب میدونی انتخاب دیگه بالاخره تو انتخاب میکنی که مثلا وسط جنگ باشی یا نباشی بعد اونجا هم بالاخره یه مدل دیگه یه چای میدی یه چای میگیری دیگه هیچکی فکر نمیکنم در آرامش بود چه اونایی که اینجا بودن چه اونایی که تهران نبودن و اینا
نهایتا چی برگشتی جنگ که تموم نشده
یه سری کار داشتم حقیقتا بعد یعنی اومدم رفتم سر کار
به بهانه کار
حالا اینا
فرشت فرار کردی
میشه اینجوری گفت
خیلی دیپلماتیک در جواب
چون که احتمالا هیچ کدوم از اعضای خانواده هم قرار نیست اینو بشنون میتونم بگم بله
من از این پادکست خیلی خوشم اومده فرشت و واقعا جز به اگه بخوام تو اون فهرست پادکستی که تو شانسی این داشتم که حضور داشته باشم بگم این از اوناییه که خیلی خوش شانسیه پادکستی که هم مزدک خیلی خوش صحبته هم دامنه اطلاعاتش خیلی زیاده هم خودش از دنیای ادبیات هم نویسنده است هم در واقع مصرف کننده محصولات ادبی هستش بعدم بهترین کسیه که میتونه به نظر من تو این دوران با هم گپ بزنیم و خوشحالم که این دکمه ریکورد هم میتونستیم بزنیم و شاید صدامون رو دیگران هم بشنون
این تیکش حداقل خیلی باحاله که میشه ضبطش کرد حالا بعدن یه موقعی که اینترنت وصل شد یا یه زیرساختایی درست شد که بشه توی ایران پخشش کرد بالاخره چهار نفر بشنونش آره. خیلی حال میدیم
شاید
ما کم معاشرت کردیم اون روزی که همو دیدیم با مزدک فضاش نبود که خیلی
آره میفهمم
آره حالا فضاش ایجاد میشه
من بعد مهمونی هم به نظرم چون آقای صفاریان پورم یه نقبی زدن یه روزی به مزیت من در مهمانی ها من
گفتم تو اولی آشناییم من فکر نمیکردم به یک دوستی چنین مطلوب تر
من الان توی جمعی هم که دو نفر هم که راجع به مهمانی ها دارن یه خدشه‌ای به آن کاری که من در مهمانی ها میکنم وارد میکنم پس این واقع این صادقانه است من باید خودم بپذیرم که من تو مهمانی ها مسک یه جوری هم
ولی میدونی که این یه اتفاق رایجه سندروم پس از مهمانی
هی به رفتارت فکر میکنی
هی تو میگی من خوب نبودم چرا اینو گفتم چرا زیاد حرف زدم چرا کم چرا جواب فلانی رو ندادم چرا اون به من اینو گفت من چیکار کردم چرا اینو پوشیده بودم میدونی این همیشه برای مهمونی ها هست دیگه من که دارم تو هم داری فرشت
منم دارم بعدم شما بعد از مهمونی ما یه سری خبر اومد که رفتین قهوه خوردین بعد از مهمونی صبحونه ما
آره که اینجا آره این کار که آره چقدر زود چیز شد نه به خاطر این بود که برش قرار بود بریم یه جایی و من اصولا از اینجا که رد میشم حالا باز تو اون شهرکی که ما زندگی میکنیم من همیشه از اون جلوی اون کافه رد شم یه قهوه میخورم به هر حال
خوش بحال
و تا شب با تپش قلب و بیقراری و اینا مواجه میشم سنم رفته بالا ولی نه به خاطر این بود و مهمونی شما که واقعا مهمونی خوب بود خیلی هم کیف داد به ما ولی نه قهوه هم باید بخورم به هر حال
خلاصه اخبار خیلی زود به ما میرسه
نه بعد کاملا الان دیگه متوجه شدم و سعی میکنم دیگه کارم
خب بیام بریم سراغ کتاب قربانی که
قربانی مونوپارت
اسمشو خیلی خوشم میاد از قربانی ولی حالا بریم جلو ببینیم
چی اتفاقا خیلی هم جالبه چون در واقع خود کتاب در مورد قربانی بودن مظلومیت و اینجور چیزا نیست ترجمه یک کلمه در ایتالیایی به نام کاپوته که ترجمه شده قربانی و یه ترجمه شگفت‌انگیزی هم از محمد قاضی آقا من یه چیزی میتونم بگم من توی دانشگاهی درس خوندم میخوام چیزی راجع به ادبیات بگم اینو بارها گفتم بارهای دیگه هم میگم حالا به هر حال من توی دانشگاهی درس خوندم که دانشگاه زبان و ادبیات فارسی بود زبانهای خارجی ادبیات فارسی و فلسفه من اون آدم بدشانسه بودم که فلسفه خوندم در نهایت یه تعداد خیلی زیادی از دوستان من بچه های اسپانیایی بودن، بچه های فرانسه بودن، بچه های انگلیسی بودن چون با بچه های فلسفه نمیشد معاشرت کرد، صادقانه تعداد بسیار زیادی از اونها رفتن مترجم شدن یه مقدار بعدن که دیدمشون با مقدار زیادیشون این بحث رو کردم که من ترجمه هاتون رو خوندم. مسئله اصلی نیست که شما زبان خارجی رو بلدین، اسپانیایی رو بلدین، انگلیسی رو بلدین، آلمانی رو بلدین. مسئله این که شما فارسیتون خوب نیست. و شما برای ترجمه به فارسی خوب خیلی زیاد نیاز دارید. وگرنه زبان خارجی رو حتی میتونید از کتاب‌های کمک بگیرین یا از دوستانی که اون زبان خارجی رو خیلی خوب بلدن. آن چیزی که ترجمه رو میسازه فارسی خیلی خوبه. یعنی اگه محمد قاضی میشه یکی از مترجمین بی‌نظیر ما، علی اصغر حداد، محمود حدادی،
آقای دریابندری،
اینا فارسیای خیلی خوبی داشتن. میدونید قربانی مال پارتر که نشر ماهی منتشرش کرده ترجمه محمد قاضی، محمد قاضی رو خیلی زیادتر توی دون کیشوت ما میشناسیم که البته از فرانسه ترجمه کرده. به خاطر همین اسم اصلیش در واقع دون کیخوته دلامانچاست، اما ما دون کیشوت چون از فرانسه ترجمه شده ما دون کیشوت صداش میکنیم. قربانی مال پارتر آدمه اتفاقا قربانی نیست، یک سفیر ایتالیاه که به واسطه همون چیزی که در مورد ایتالیا گفتم این در خیلی از کشورهای اروپا میچرخه. یعنی چون ایتالیا جز متحدین بوده بعدن رفته جز متفقین شده، با خیلی از کشورها مراوده داره. به اضافه اینکه موسولینی خیلی آدم ویژه‌ایه. موسولینی توی یک کتابی که اسم کتابو یادم نیست ولی یادمه که نشر برج منتشر کرد راجع به دیکتاتورها یا دیکتاتور شدن یا همچین چیزی بود، موسولینی یک ویژگی خیلی منحصر به فرد داره، اونم که در طول روز نزدیک 10,000 تا نامه براش میاد از مردم کشورش یا بیشتر، و اون خودش رو ملزم میکنه به اینکه همه رو جواب بده. خیلی عجیبه.
یعنی 10,000 تا رو باید بخونه که بتونه.
بله میخونه؟ و به نظر میاد که میخونه.
حالا ببین
بخاطر این بسیار محبوبه.
دوستان منو محکوم میکنن که چرا کامنت ها رو میری جواب میدی. من که موسولینی که نیستم ولی به هر حال ببینیم. اینم
بگم.
خیلی جالب. یعنی حالا اون کتاب نشر برج به نظرم جالبه در مورد بسیاری از شخصیت هایی که در تاریخ اروپا و حتی آمریکای لاتین معروفن به کسایی که کیش شخصیت دارن و ویژگی های مختلف این آدم ها رو گفته و جالبه. حالا قربانی مالاپارته داستان خود آقای مالاپارته است. حالا این که ما باید ببینیم که آقا در رمان، در داستان اصلا ما اسم نویسنده وقتی اسم خودشو میاره آیا ما باید این رو یک مستند بدونیم یا نه بخشی از این مربوط به داستانه و بخشیشو مخصوصا اون مستند نگه داشته، چون توی کتاب مالاپارته رو مالاپارته صدا میکنن، واقعا میگن آقای مالاپارته.
این در واقع کتاب قربانی با توجه به که آقای قاضی ترجمه کرده کتاب خیلی قدیمیه دیگه،
هلوهوش سال 1950 خورده ای فکر میکنم منتشر کتاب منتشر میشه. اما به خاطر اینکه ساختار سیاسی ایتالیا، وضعیتی که در ایتالیا حاکم بوده در دوران جنگ و اینا، مالاپارته اولین بار کتاباشو توی ایتالیا منتشر نمیکنه. مالاپارته کتاباشو توی آمریکا، انگلیس و جاهای مختلف با تیراژ بسیار زیاد مردم میخونن و خیلی دوستش دارن، ولی توی ایتالیا منتشر نمیکنه. بله خودش هم توی ایتالیا
کسی
بوده.
کسی توی ایتالیا کارش نشسته که
نه
حتما یه چیزی می نوشته که خوشایند ساختار حاکمیت اون موقع نبوده.
به نظر نمیاد اینجوریه. اتفاقا بسیارم باش خصمانه برخورد میکنن و نزدیک 5 سالم تو زندان میمونه. میدونین جاهای مختلف هم زندانی میشه، چندین بارم زندانی میشه. اما مسئله اصلی اینه که حواس من پرت شد.
خب چون فرنگی بردن.
اگه توی ایتالیا نیست، اون صحبتایی که راجع به ایتالیا بعد از جنگ میکنین دلیلش چی بود؟ یعنی چه ربطی به این تیکه داستان داشت؟ چون من فکر می‌کردم تو ایتالیاست که داره، وقتی شما میگین ایتالیا بعد از در واقع جنگ ارتباطش با یکی تعداد خیلی زیادی کشور خوبه و موسولینی آدم خاصیه و این آدم تو ایتالیا نیست، ارتباط این دوتا تیکه چی بود به هم؟
ماجرا اینه که این آدم تو ایتالیا میاد و میره. یه مقدار خیلی زیادی از مسئله اینه که این اون دیکتاتور ایتالیا یعنی موسولینی و آدم‌های اطرافش یا ساختار نظامی فاشیستی ایتالیا برای اینکه افکار عمومی باقی دنیا رو با خودش بد نکنه، اگر آدم رو زندانی می‌کنه بعدش هم آزادش می‌کنه. یعنی حتی یه جاهایی به کتاباش هم ارجاع میده، بعد دوباره زندگی. یک رفتار دوگانه‌ای که انگار این نویسنده که دارین همه جای دنیا می‌خونینش مال ماست، اما وقتی پیش ماست ما زندانیش می‌کنیم. می‌دونی منظورم چیه؟ شاید میشه گفتش که رفتار کشورهای دیگه با ایتالیا الزاماً خوب نیست. رفتار ایتالیا هم با کشورهای دیگه مثل سوئد که اعلام بی‌طرفی می‌کنه، مثل فنلاند، الزاماً رفتار خوبی نیست. اما ارتباط برقراره، یعنی این آدم بسیاری کشورها رو میره میبینه، مخصوصا در قربانی خیلی از روایت ها مربوط به رومانیه، مربوط به فنلاند، لهستان، جاهای مختلف. اونها رابطه خیلی خوبی هم با مالاپارته ندارن چون معلوم نیست کدوم وریه. اینجوری هم که آقا تو افسر ایتالیایی، توی جنگید با کشور ما، پس تو طرفدار فاشیستا و طرفدار نازی‌های دیگه، آلمانی‌ها که متحدتونن. اما مالاپارته دوگانه حرف میزنه، فاشیستا رو مسخره میکنه، در این حال آدمیه که میره تو ایتالیا. اگر فاشیستا رو داری مسخره میکنی، چجوری میری تو ایتالیا و موسولینی کاریت نداره؟ و این روایت‌ها باعث شده که ما حتی نسبت به اینکه این روایت‌ها صادقانه است یا نیست، یه ذره دوچار تردید بشیم.
خب ما با یه روایت مستند روبرو هستیم در قربانی، یا یه رمان هستش که به نوعی باز ردپایی از تاریخ و واقعیت رو داره؟
میشه گفتش که یک وضعیت بینابینی داره. من نمیدونم تعریف رمان چیه. واقعیت اینه که
اگه شما نگید به ما تعریف رمان چیه؟
نه، من فکر میکنم که من که نمیدونم اصلا، اگرم کسی بگه من میگم که من میتونم به تعریفت خدشه وارد کنم. برای اینکه من آن چیزی رو رمان میدونم که رمان میدونم. میدونی منظورم چیه؟ بنابراین قربانی مالاپارته برای من رمانه. اما رمانی که فرم روایتش برخلاف داستانهای آن چیزیه که ما از رمان میشناسیم، مثل داستایوفسکی، مثل تولستوی، مثل رمانهای اوایل قرن بیستم. میدونی روایته چه شکلیه؟ اولا که ویژگی اصلیش این که اسم خودش رو آورده وسط، بنابراین ما انگار با یه مستند سر و کار داریم. اما در این حال ماجرا اینه که یه چیزایی داره تعریف میکنه که من میگم که اگر تو واقعا اینو تو مهمونی گفتی، که خب نازی ها میگرفتن مینداختنت زندان و تو دیگه بیرون نمیومدی، بنابراین انگار که داری یه مستند روایی به من ارائه میدی
و همراه با خیال پردازی خودش دیگه.
بله، به نظر
چی گفته بوده به...
ببین اولا یه نکته رو بگم، بسیار زیاد تحت تاثیر مارسل پروسته، یعنی توصیفاتی که داره میکنه خیلی زیادی علاقه به مارسل پروست و مخصوصا رمان در جستجوی زمان از دست رفته داره. یعنی آدم وقتی میخونه میگه که من دارم یه رمان احساساتی سانتیمانتال پر از توصیف میخونم، منم از رمانی که توصیف میکنه خیلی بدم میاد راستش.
میدونم
بعدش
عجیبه که خوشت جلو میاد از این.
بعدن آخه یه وسواس دیگه هم دارم، من ممان نویسنده معتقدم آقا فیلم بد رو باید ببینم، فیلم خوبم باید ببینم، یعنی باید ببینم تا تهش رو باید ببینم، حتی اگه بد باشه. رمانم باید بخونم چون شغلمه، یعنی حتی اگه بد باشه هم باید بخونم. حتی میتونی باهاش اینجوری برخورد کنی که قربانی مجموعه داستان کوتاه از اروپا، مجموعه داستان کوتاهی که آقای مالاپارته در جاهای مختلف اروپا دیده و یه روایتی قاطیش کرده. به خاطر میگم فرم روایی خیلی ویژه‌ای داره، اگرچه داره در دوران جنگ اتفاق میفته. صفحه 10 شما یه روایتی میشنوین از سال 1943، صفحه 50 یه روایتی میشنوین از سال 1941. میدونی منظورم که رفت و آمد
فلاش بک میزنه.
یکی از ویژه ترین قصه هایی که تعریف میکنه خیلی برای من بامزه است. من دارم یه تیکه حرف میزنم و حسرتون سر میره.
نه، من یه سوال پیش میاد وسطش برام، یکی قربانی رو هی اومدین بگین نگفتین.
خود قربانی رو بگم، برخلاف اسم قربانی، این مالاپارته نیست که قربانیه، انگار قربانی اشاره داره به اروپا. اروپایه که قربانی یک جنگ شده، مردمن که قربانی یک جنگ شده.
یعنی اسم کتاب یک کلمه قربانیه.
بله بله بله، قربانی. و این چیزی نیست که اونجا اشاره کنه ها، این چیزیه که انگار ما باید ازش نتیجه
برداشت
که قربانی اتفاقا مربوط به مالاپارته نیست، چون مالاپارته به زمین و زمان میزنه، یعنی به فاشیستا میزنه، به نازیستا میزنه، به اونایی که با فاشیستا مخالفن میزنه، به اونایی که با نازی ها مخالفن میزنه، به مردم میزنه، به رومانی که به سوئد که بی‌طرفه میزنه، به
پادشاه داریوش دیگه.
بله بله بله.
آیا ما در پی او وی در واقع نویسنده رو باش همراهی میکنیم؟ یعنی از نگاه در واقع اون داریم هی میریم جاهای مختلف، یا نه یه جایی هستش که اصلا این آقای مالاپارته نیست و روایت داره خودش پیش میره؟
حتی اینش هم به نظرم خیلی تحت تاثیر پروسته. چرا من با ساختار نویسندگی، نوشتن یه ذره کلاسیک، کلاس نویسندگی مخالفم؟ یه چیزی توی کلاس نویسندگی به آدم ها یاد میدن، حالا هم دارن یاد میدن، این که وقتی شما راویتون اول شخصه، یعنی من رفتم، من این کار کردم، من فلانی رو دیدم، اجازه ندارید جاییو که ندیدین روایت کنین. پروست اصلا براش مهم نیست. آن چیزی که برای من مهمه اینه که دلم میخواد یه چیزی رو تعریف کنم. و پروست راجع به مهمانی میگه در جلد یک، جلد یک در جستجوی زمان از دست رفته، طرف خانه سوان یه مهمونی رو روایت میکنه هولوش 178 صفحه از اودت که میبینین که بعد تش میگه که البته من مریض بودم و تو رخت خواب بودم. بعد میگه که آقا مگه اینو نمیگن سر کلاس ها، ولی اصلا وقتی من دارم خلق هنری انجام میدم این ساختار و این اصول برا من مهم نیست، اثر برا من مهمه، هنر برا من مهمه. مالاپارته خیلی وقتا داره آن چیزی که روایت میکنه رو میبینه، خیلی وقتا به تأسی از پروست یا به دلیل علاقش به پروست میگه یه روزی از فلانی شنیدم که، و اون روایت رو در رومانی ارائه میده. بنابراین ما نمیدونیم که این روایت موثق قابل اعتناس مستنده یا نه،
ولی خواندنیه،
بسیار خواندنی و لذت بخش.
ارجاع بهش نمیدن جاهای مختلف
به خود مالاپارته، به خود
به روایت
کتاب.
ها
چرا خیلی زیاد، همین کمان که من الان میخوام یه دنه ارجاع بدم به یکیش، چرا خیلی زیاد، به خاطر اینکه مالاپارته جزء نویسندگان محبوب مخصوصا بیرون از ایتالیا.
منظورم به عنوان مستنده ها، یعنی وقتی یه چیزی توی کتابش هست، چون گفتی که کتابه یه ترکیبیه از یه روایتی، یه داستانی و یه چیزایی که واقعا تاریخ بوده و اتفاق افتاده و
بله.
یعنی حداقل برداشت من ازش این بود، میخوام ببینم استناد جای از جاهای دیگه بهش ارجاع میدن به این کتاب به لحاظ تاریخی.
ببین من فکر میکنم یعنی ارجاع دادن به یه کتابی، اگر که ما بخوایم ارجاع آکادمیک بدیم،
اون که منظورم نیست،
نمیتونیم به نمیتونیم به یک رمان یا حداقل چیزی که تو دستبندی رمان ارجاع بدیم، اما در محاوره روزمره اگر داریم ارجاع میدیم به یک رمان، بیشتر صرفا به خاطر اینکه روایتمون جالب بشه. نمیتونیم ارجاع واقعیت اینه که نه، به عنوان ارجاع مستند ما نمیتونیم به هم چیز بدیم، کما اینکه ما نمیتونیم به پروست ارجاع بدیم، با اینکه ما میگیم یکی از شگفت انگیزترین رمان های قرن پیش، اما ما نمیتونیم بهش ارجاع بدیم. یعنی ما نمیتونیم وضعیت فوبور سن ژرمن رو از رمان پروست به رمان پروست ارجاع بدیم. ما مجبوریم به تاریخ ارجاع، چون تاریخ آن چی، تاریخ مستند، تاریخ مکتوب آن چیزیه که ما میتونیم بهش ارجاع بدیم و استناد داشته باشه. و
به کتاب قربانی اشاره کردی که انگار که مجموعی از داستان‌های کوتاه هستش که داریم دنبال می‌کنیم،
با اغماز داستان کوتاه. البته
قرار باشه که یکی از اون داستان‌های برجسته، اون داستانک‌های برجسته رو برامون تعریف کنی، کدوم سکانس به قول سینمایی، کدوم در واقع صحنه، کجای در واقع اون قصه هستش که تو رو شگفت زده می‌کنه، یه دفعه اصلا میگی که داره چه اتفاقی می‌افته؟
ببین توش داستان‌های خیلی مهیب و تکان دهنده هست، اما فکر می‌کنم برای هپی اند حداقل یه داستان یه ذره هپی اندشو تعریف کنم. پروست نشسته با دو تا شاهزاده خانم، میگم پروست ببخشید، عذر می‌خوام، بالاپارته نشسته با دو تا شاهزاده خانم آلمانی. شاهزاده خانم‌های آلمانی از خاندان هوهنزلرن، خیلی سخته. یه ویژگی داشتن اینها، بعد از اینکه نازی‌ها حاکم میشن، در واقع شاهزاده ها رو هم مجبور میکنن مثل زنان عادی آلمانی زندگی کنن، بنابراین اینها رخت میشستن، اینها به قول معروف یخ حوض میشکستن و اینا، به خاطر این دستاشون خیلی زود از بین میره. و اونجا مالاپارته داره راجبه میگه که داشتم با شاهزاده خانم الیزه صحبت میکردم که دستاش ترک داشت و حالش بد بود، و میگفت بیا بریم یه دوچرخه، انقدر پول دارم که یه دوچرخه برات کرایه کنم تا فلانجا بریم. یه شاهزاده خانومه ها، میدونی این افتخار زنان آلمان بوده که ما در جنگ به خاطر پیشوا یا هیتلر این یه همچین کاری انجام میده. یکی از روایت ها اینه، خیلی هم جالبه. حالا یه پیشینه بگم، برش روایت رو بگم. حسن. من نشسته بودم با یکی از دوستان توی همون کافه‌ای که بعد از مهمونی شما رفتیم، که دو تا دختر بسیار بامزه و جالب و خوشگل که 7 سالشونه، و دوستمو دیدم تو کافه و گفتم که چطوری، این چه خبر اینا، و بچه‌ها از جنگ نمیترسن؟ گفت خیلی نذاشتیم بفهمن. شب این روایت رو برای مهتا تعریف کردم. مهتا گفت یعنی چی نذاشته جنگ و بچه ها بفهمن؟ و یاد یه روایتی از مالاپارته افتادم که برای الیزه تعریف میکنه. مالاپارته میگه یک روزی در ناپل نشسته بودم، رفته بودم ویلای دوستم توی ناپل که ببینمش، بعد از مدت ها که سفیر ایتالیا بودم در سوئد برگشتم و رفتم توی ناپل، نشستم توی اون کاخ خیلی معروفی که توی ناپل این دوستم داشت نشستم، صدای بمبارون‌های آلمانی بلند شد. یه چیزی هم راجع به بمبارون‌های آلمانی بگم، آلمانی یه هواپیمایی داره به نام مسرشمیت. یه مسرشمیت ها اول جنگ، حالا اینم روایت دیگه، اول جنگ بمب می‌ریختن و یه صدای آژیر خطر خیلی بلند می‌دادن. این صدای آژیر میومد، بعد بمبا رو می‌ریختن، مردم می‌مردن. از یه جایی به بعد آلمانی‌ها دیدن تعداد آدمایی که سکته می‌کنن بر اثر این صدایه همون قضیه که بر سر بمبا می‌میرن، در چی دیگه بمب حمله نمی‌کردن، فقط بلندگو رو صداشو زیاد میکردن.
من خندیدم ولی
کار بعدی کردی
میدونم
خندم گرفت از خنده شما.
یاد خودم هم افتادم الانم در واقع بالا سر ما گاهی اوقات جنگنده ها رد میشن و بعد از اینکه صدای انفجار نمیاد تو میگی که یعنی چی؟
آره.
چرا صدای انفجار نیومد؟ در صورتی که خیلی خوششانسی مونه که صدای انفجار نیومده. به نوعی داره داستان همون حس همزاد پنداری که شما گفتین داره برای آره، من ایجاد آره، میکنه در امروز.
ما میشناسیم این احساس
آره،
رو
آره.
میگه توی باغ این دوستم نشسته بودیم و صدای جنگنده های آلمانی اومد و من سریع دوستم گفتش که من یه کاری دارم باید حتما انجام بدم. رفت تو خونه و یه سری عروسک و توپ و کشتی و اینجور چیزا اسباب بازی برداشت و پخش کرد توی باغ، باغی که پر از کاهو و کلم و اینجور چیزا بود. پخش کرد زیر بوته ها و گفتش که بیا بریم تو پناهگاه و مالاپارته و دوتا بچه هاش و زنش رو برمیداریم بریم تو پناهگاه و توی پناهگاه بهشون میگه که بچه ها الان جنگنده های انگلیس که رد بشن برامون یه عالمه اسباب بازی ریختن. و بچه ها از این صدای جنگنده ها به جای اینکه بترسن خوشحال میشدن، چون معتقد بودن این صداهای گومب گومب که میاد در واقع عروسک هاییه که انگلیسی ها و اینجوری هم یک انگار به انگلیس رو به عنوان یک ارتش آزادی بخش در نظر میگیره و میگه که اینا صدای جنگنده های انگلیسه و بعد از اینکه اینا برن برای ما عروسک ریختن، برای اینکه هم بچه‌هاشو به انگلیس علاقمند کنه، هم از ترس جنگنده ها بکاهه در طول جنگ. و بعدش بچه‌ها همش آماده این بودن که آخ جون، یعنی ممکنه انگلیسی ها برای من کشتیمو بندازن پایین، اون کشتی که دوست دارم. و این خب توی اعصاب بازی ها با توجه به چیزایی که از بچه‌هاش می‌شنیده یهو یه کشتی می‌ذاره زیره کاهو و اینجوری میشه یه کاری کرد که شاید بچه‌ها جنگ رو نفهمن.
روانشناسی امروز خیلی این موضوع رو تایید نمی‌کنه دیگه، میگه که بهتره که صراحتاً به زبان کودکان راجع به جنگ صحبت کنیم باهاشون، بگیم داره چه اتفاق میفته.
بله بله، روانشناسی اون روز تایید می‌کرد.
روانشناسی
اون روز فکر می‌کنم دوره شناختی هاست دیگه.
شما به روانشناسی اعتقاد ندارید مزدک؟
اعتقادیه مگه روانشناسی؟ من به روانشناسی اعتقاد که ندارم، ولی با توجه به اینکه ارشد روانشناسی خوندم کاملا ازش بدم میاد. حداقل از روانشناسا که خیلی نه خیلی بدم میاد ازش.
فرض تو این روزایی که جنگ بود اصلا تونستی با روانشناسی جلسه تراپیت همیشه خیلی منظم بود یادم
قبل از این؟ ولی بهش زنگ زدم گفتش که اجازه بده زمان رو هماهنگ میکنیم، بعد توی هماهنگی موندیم نشد خلاصه.
منم همینجوری شدم، من سه شنبه ها ساعت 3
تو هم سه شنبه ها 3 منم سه شنبه ها 3
و هفته پیش گفتش که هماهنگ میکنیم، بعد صبحش گفتش که آقا فکر کنم شرایط خیلی مناسبی نیست.
حالا ولی من به هر حال وقتمو گرفتم، یعنی منم یه چند هفته در واقع عقب افتاد، دو هفته عقب افتاد، ولی میخوام حتما تا قبل از عید یه شاید فردا در واقع آنلاین حالا تلفنی دیگه.
بله بله.
پس اعتقاد نداری؟ پس شما پیش روانشناس ولی میرین؟ ولش کن بیا این بحث رو بزنیم برای یه وقت دیگه.
حتماً، اصلا حتماً.
برای هپی اندمون چیکار کنیم؟
چه داستان خوبی گفتم برای هپی اند.
خیلی خوب بود برای هپی اند. هپی اند این اپیزود 2 با فرشاد نگهدار. باید یه چیزی بگو که تموم کنی.
ببین من اصلا فکر نمی کردم واقعا بیام تو و میکروفون بدین و اینا، این برام خودش خیلی هپی انده.
خب
انقدر ذوق کردم که اومدم دیدم پادکست دارین ضبط میکنین که واقعا خیلی خوشحال شدم.
من یه گروه دیگه از دوستانم هم دارن این روزها پادکست ضبط میکنن به نام نقطه صفر مسکو و دیدم دارن اپیزود صفرشون رو منتشر کردن تو همین کش و قوس های جنگ. دیدم اپیزود دوشون داستانش داستان فهرست آرزوهاست. به من گفتن یه کاغذ گذاشتن جلوم، گفتن که یه لیست از آرزوهات بنویس، یه ارجایی به یه فیلمی به نام فهرست آرزوها. و من یه دفعه‌ای به خودم اومدم دیدم که چرا من آرزوام ته کشیده. فهمیدم که اون جایی که آرزوامون ته میکشه یعنی که امیدمون خیلی کم شده. به خاطر همین میخوام امروز بشینم فهرست آرزوامو بنویسم. خیلی شاید اینم یه هپی اندی باشه.
ولی من چون با من راجع به آرزوها حرف زدی فکر میکنم که وقتی تو یه نیاز خیلی ابتداییت میره زیر سوال، تنها آرزوت میشه این که اون نیاز ابتدایی برگرده سر جاش. یعنی این که خیلی از دیروز که با هم راجع به آرزو حرف زدیم فکر کردم و داشتم فکر میکردم که شاید الان خیلی موقع خوبی برای آرزو کردن نیست، به خاطر اینکه الان از هر کسی بپرسی آرزوت چیه به نظرم یکی اینه که جنگ تموم شه. یعنی از تو این موقعیت در بیاد، بعد تو میتونی یه خورده با آرامش بیشتری فکر کنی. چون اگه جنگ باشه، مثلا تو فرض کن آرزوت این باشه که بری دور دنیا رو با دوچرخه جنگی به چرخی، من که کلن تو جنگ موندم. ولی وقتی مثلا جنگت
میفهمم، ولی چون داریم به اول فروردین و عید نوروز نزدیک میشیم، من ترجیح میدم که سال جدید بدون آرزو شروع نکنم.
تو هم همینطوری؟
ببین من همیشه برام خیلی مهم، بهار و عید و اینا برام خیلی مهمه، ولی من معتقدم که آرزو رو باید دقیق عدد مشخص گفت. میدونی؟ و چون ممکنه میره اون بالا قاطی میشه دیگه. الان آرزوی ما از همین یه اتاقی که نشستیم سه تا آرزو بره بالا قاطی میشه. بنابراین باید دقیق بگی، اسمتو بزنی تهش و اینکه آقا من این عددو میخوام، اینکه سلامتی برای همه و اینا، اینکه بله، اینکه اصلا حرفی راجعش نداره. معلومه جنگ نباشه در دنیا صلح باشه و اینا رو من کار، اینا آرزوی من نیست. هستا، ولی جز آرزوام هدر نمیدم برای هم چیزی. یه ذره آره، من به بهار و اینا خیلی اعتقاد دارم.
خیلی خوشحال شدم واقعا به خاطر اینکه این هپی اند خودشه. یعنی آدم آرزو داشته باشن خیلی هپی.
آره من همیشه از سانتیمنتالیست فاصله میگیرم.
متشکرم.
عدد رو میتونم بگم اگه دوست داری.
عدد مالی پول
میخواد. ذهن فقیره. آره
پول
میخواد. آره معلومه
عدد چقدره.
ببین دلار چنده؟
نمیدونم فرشه.
100 بین 150 تا 140 تا 150.
من فکر کنم اگر مثلا 1 میلیون دلار الان داشته باشم که بتونم یه سری آرتیست رو ازشون یه زندگیشون رو یه سال تامین کنم که اونا یه سری کار بکنن، نقاشی بکشن، مجسمه بسازن و من بتونم واقعا یک سال اینها رو خوشحال کنم، خیلی حالم خوبه.
1 میلیون دلار؟
آره فکر کنم با 1 میلیون دلار بتونم. ذهنم فقیره؟
نه من اصلا نمیخوام قضاوت کنم، چون اصلا عدده رو نمیتونم تو ذهنم چیز کنم. زرد داره
سیگه داره. آرتیست ها کجا باشن دیگه؟
آره یه سر آرتیست آره خودشون خونه داشته باشن.
نه کجا باشن، اصلا آرتیست تو نیویورک باشه خب
نه اونا رو نمیتونم. نه آرتیست خیلی معروف نه، یه سری آدم هایی که پتانسیل هایی دارن برای اینکه تبدیل بشن به یه سری آرتیست بزرگ جوون باشن.
فرض شدم یه جوری برخورد میکنه انگار میخواد الان چکشو بنویسه برات.
آره
دیگه بالاخره وقتی اینجوری میگه عدد، من آدم کسب و کاری ام
100 هزار شما 50 هزار.
متشکرم. این اپیزود شماره 2 هپی اند بود. امیدوارم که هممون نمیدونم میخواستم بگم هپی اند داشته باشیم، نه یه خود لوسه. امیدوارم که اپیزود 3 رو بتونیم خیلی زود تقدیم شما بکنیم. روز روزگار بر شما خوش. ممنونم.
مرسی شما. خیلی کیف داد که
خیلی
کیف داد که
چه خوب شد اومدی.